در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد نیامدی، چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه برای عده‌ای، ولی چه خوب شد نیامدی. تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ام، دوباره صبح، ظهر، نه غروب شد نیامدی. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ما آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان و بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون و خوشحال ترین که فضای برنامه روزهای یک شنبه ما مزین است و منور است به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که انشاءالله خداوند ظهورشون رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند. در ذیل بحث یادی از امام عصر به بحث وظایف منتظران رسیدیم که خیلی هم مورد استقبال دوستان خوب ما قرار گرفت الحمدلله. به عنوان اولین وظیفه بعد از اینکه یک چشم‌اندازی رو حاجی عالی ترسیم کردن به بحث ادب رسیدیم و نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته شنیدیم و استفاده کردیم. بحث ادب حضور رو شما مطرح کردید و قرار شد که جزئی تر در این جلسه انشاءالله بهش بپردازیم و خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای جناب شریف همونجوری که فرمودید، اولین مصداق ادب نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام این هستش که ادب محضر حضرت رو ما حفظ بکنیم، بدونیم که تمام عالم زیر نظر این بزرگوار هستش و او شاهد و ناظر بر ما هست، هم رقیب و مراقب، هم رفیقه، که این رقیب رفیق هستش و بیش از اون که رقیب باشه رفیقه
و مراقبت دلسوزانه که
مراقبت دلسوزانه رو داره و طبیعتاً خب کارهای ما همش زیر نظر این بزرگوار صورت میگیره. اصلا ما اگر خاطر شریفتون باشه تو بحث شهود قیامت اینو مطرح میکردیم که یک دسته از شهود قیامت معصومین هستن که به هر حال اینجا ناظر هستن و در قیامت شاهد هستن، شهادت میدن، که در آیه قرآن هست در سوره نساء آیه 41 که خدا متعال بفهمد فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علاها اولای شهیدا. چجوری خواهد بود اون زمانی که ما از هر امتی یک گواهی میاریم، که مقصود پیغمبر اون امته، از هر امتی یک گواهی و یک شهیدی میاریم که شاهد بر اعمالشون تو دنیا بوده، در قیامت میاد شهادت میده و جئنا بکه علاها اولای شهیدا. رسول ما تو شاهد بر همه شهود خواهی بود، یعنی در رأس و در قله نظارت بر همه خواهی داشت، که وجود و قدس امیرالمومنین در ذیل همین آیه فرمود پیغمبر هو شهید علی الشهدا، شاهد بر همه شهود قیامت هست و برتر از همه اونها و البته شکی نیست که فوق همه وجود مقدس خداوند متعال هستش که اولین شاهد هست. ما 9 دسته از شهود رو اونجا ذکر می‌کردیم. اول خداوند متعال، بعد پیامبران، پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام، بعد ملائکه هستن که شهود بر اعمال هستن، بعد زمین هست، زمان هست که هر پاره از زمان، هر ساعتی از زمان خودش یه جعبه است که عمل ما رو توش حفظ بکنه و نگه می‌داره و اونجا باز میشه و ارائه میده. اعضا و جوارح ما هست، وجدان ما هست، قرآن هست، اینا همه اون موجوداتی هستن که تو این عالم ناظر و شاهد هستن، اونجا شهادت میدن. پس ما هیچ جا خلوت نداریم تو این عالم و واقعا هر جایی که گمان میکنیم خلوت، ده ها چشم ناظر بر ما هست. که اگر خود همین مطلب باور ما بشه، آیا شریطی لازم نیست در رابطه این مسئله، یعنی مسئله اعتقاد به شاهد بودن اهل بیت،
بله،
لازم نیست کار خاصی انجام بدیم، این باید جزء باورهامون بشه، باید تو قلبمون وارد بشه، باید انقدر به خودمون این رو بگیم که دارن نگاهت میکنن،
این رو به عنوان یک شأنی از شؤون اونها بپذیریم.
بله، دقیقاً همینجور که اگر من اون رو نمیبینم اون من رو میبینه. این خود این گفتن این مطلب ارزشمند هستش که هیچ خلوتی نیست. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع بزرگ قم، آیا اشغال قاسم قمی بود، گفتن ایشون به فرماندار قم در اون زمان، حالا مثلا 60-70 سال پیش،
بله،
گفت فلانی هر روز صبح به صبح با خودت تکرار بکن، بگو اینجا قمه، بگو اینجا قمه. خود همین بازدارنده خیلی چیز هست.
بله. بله.
خود این که اینجا قمه، خود این که آدم وقتی مثلا فرض کنه شما تو حرم های یکی از معصومین وارد میشید، همون خودش یه محافظتی برای آدم میاره. اینجا حرمه، یه حفاظی داره، یه حریمی داره، یه محضری هست. در هر حال هیچ خلوتی نیست و خود این رو اگر آدم تو قلبش وارد بکنه خیلی ارزشمنده. ابو بصیر یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بود، این تعلیم قرآن میداد و درس قرآن میداد به یک خانومی،
بله،
و یه شوخی باهاش کرد، با این خانم کرد. بعد خدمت هم شاگرد امام صادق بود، هم شاگرد امام باقر علیه السلام بود. خدمت امام باقر علیه السلام رسید، تا رسید حضرت فرمود که اون چه کاری بود که کردی؟ ابو بصیر میگه من از خجالت دستم رو صورتم گذاشتم. حضرت فرمود که مگه نمیدونی که اگر کسی در خلوت توجه نداشته باشه به خداوند متعال و خدا رو مراد نکنه، خدا هم به او اعتنا نمیکنه. توبه بکن و دیگه اون کار رو تکرار نکن. که ابو بصیر میگه من گفتم چشم، این کار رو بکن. ببینید این خیلی ارزشمندی که به هر حال آدم ادب حضور اونایی که با معرفت بودن، خب خیلی این رو مراعات میکردن. این یک باور که در جلسه قبل گفته شد که خود این یکی از اعماله، منطقه از اعمال قلبیه، قلب آدم باید این عمل رو انجام بده که درش وارد بشه و به خودش بباورونه و قبول بکنه که در محضر امام زمان علیه السلام هستش و در محضر کسیست که به هر حال خدا نکرده اگر خطایی داشته باشه او شرمنده میشه پیش خدا، در این حال که برای ما دعا میکنه و در این حال نخواهیم حضرت رو شرمنده کنیم پیش خدا. یکی دیگه از مصادیق ادب نسبت به وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام، ادب و احترام نسبت به نامها و اسامی مقدس حضرت هست. ببینید آی شریعتی، به طور کلی آدم وقتی یه بزرگی رو عزیز می‌داره، محترم می‌داره، هر چیزی که متعلق به او هست او رو هم محترم می‌داره. این به طور طبیعی. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو، ایشون گفتن نسبت به استادشون آیت الله شاه‌آبادی فوق‌العاده احترام می‌ذاشت. بعد از مرگ ایشون تا آخر عمر حضرت امام پشت به عکس ایشون نمی نشست.
عجیبه.
هر موقع اسم ایشون رو می برد، چه تو سخنرانی ها، چه تو نوشته هاشون و کتاب هاشون، شما ببینید با احترام، روحی فدا، جان من فدای او. ببینید عارف کامل
تو چهل حدیث اینو زیاد می بینید،
کاملا زیاد تو چهل حدیثش، تو جاهای دیگه‌اش، تو سخنرانی هاشون. آدم وقتی یک کسی رو بزرگ می‌داره، هر چیزی که منسوب به اوه، عکس او، اسم او، هر چیزی که مربوط به اوه محترم می‌شماره. در حضور امام صادق علیه السلام اسم پیغمبر برده شد به نام محمد صلی الله علیه و سلم، اسم بود. تا امام صادق این اسم رو شنیدن انقدر سرشون رو به علامت تعظیم خم کردن که راوی میگه در مقابل صورتشون نزدیک به زمین رسید حضرت صورتشون به احترام اسم مبارک پیغمبر اکرم. هممون این رو شنیدیم، روایت معروف تو وسال شیعه اومده که سکونی یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام یه چند روز خدمت آقا نرسیده بود، وقتی اومد خیلی گرفته و غمگین بود. امام صادق علیه السلام هم چند وقت گرفته ای چند وقت غمگینی، گو آقا خدا با ما یه فرزند دختری داده، حالا یا مثلا فرزند زیاد نمیخواست، مثلا اسمی کرد که سخت درآمدها کمه و روزیشون مثلا در نمیاد، یا رو اون دیدی که بعضیا دارن فرزند دختر رو مثلا چون درآمدزا نمیدونستن از این جهت مثلا ناراحت بود،
یه آقا پسر میخواست
مثلا یه همچی چیز. بله. امام صادق علیه السلام فرمود که این چه جای غمیه، ثقلها علی الارض و رزقها علی الله، سنگینیش که رو زمینه رو دوش تو که نیست، رزقش هم که با خداست، با خودش برکت و روزیشو میاره، جای غم نیستش که. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اسمش چی گذاشتی؟ او گفت فاطمه. امام تا این اسمو شنید شروع کرد تکرار کردن فاطمه فاطمه فاطمه. بعد حضرت فرمود که لا تصبها ولا تلعنها ولا تضربها، مبادا مثلا فرض کنید نفرین او رو بکنی، دشنامی او رو بدی، بزنی او رو، این اسم محترمه، مبادا این کارا رو بکنی. ببینید این اسامی واقعا
واقع ادب نسبت به یک
به اسم.
بله،
چون این اسم اسم اون بزرگ بوده، رضوان خدا و رحمت خدا بر علامه امینی، آیه شریعتشون پر از ولایت بود، پر از محبت اهل بیت، به خصوص امیرالمومنین، همه اهل بیت بود. ایشون آخر عمر خب بیماری سنگینی داشت، یکی از علمایی که الان زنده است، سنی ازش گذشته، چون من رفتم برای عیادتش، گفت رفتم برای عیادتش، خب ایشون دراز کشیده بود، خوابیده بود، سنگین بود بیماریش. من خدمت ایشون یه مقدار که نشستم گفتم آقا یه سوالی از شما دارم، می‌خواستم یه چیزی بپرسم، حالشو دارید؟ گفت بفرمایید. راجب چیه؟ گفتم راجب حضرت زهرا سلام الله علیها. تا این اومد گفت منو بلند کنید، منو بلند کنید.
عجب.
با اینکه خیلی سنگین بود حالش، گفت اسم حضرت زهرا سلام الله علیها و حرف او اومد، مگه میشه من پام دراز باشه بخوابم؟ از پشت پرده ایشون میگفت من دیدم که خانومی که وابسته به هر حال بیت ایشون هست، یا خانومشون بود یا به هر حال فامیلیشون بود، اشاره کرد که بلند نشن، حالشون سنگینه، بلند نشن، حالشون خوب نیست. من گفتم آقا بخوابید، حالا همینجوری من بود. گفت نه، اسم خانم حضرت زهرا سلام الله علیها اومد دیگه نمیشه، پا دراز باشه. چه ادبی. بعد گفت با زور و زحمت نشست، وقت من سوالم ازش کردم که یه حدیثی است که لولا فاطمه لما خلقتکما، این سندش کجاست؟
بله،
که ایشون سندش رو ذکر کردن. با همین ادب هاشون بود به خیلی جاها میرسیدن، یعنی با همین ها بود
که علامه امینی صاحب القدیر.
بله، صاحب القدیر. اینو باید خیلی مراقب باشیم، اسامی اهل بیت علیهم السلام که میاد سعی بکنیم با احترام همینجوری علی، فاطمه، حسن، حسین اینجوری بیان نشه. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو با لقب بگو، حضرت امیر، حضرت سید الشهدا علیه السلام. اگر حالا با اسم هم گفته میشه، علیه السلامش، درودش، صلواتش، مرحوم شیخ صدوق تو کتاب کمال و تو کتاب عیون، عیون اخبار و رضا اواخرش میگه شخصی از صالحان پیغمبر اکرم رو در خواب دید، از پیغمبر سوال کرد که یا رسول الله من میخوام زیارت بعضی از فرزندان شما برم، زیارت کدومشون برم؟ پیغمبر فرمود زیارت اون کسی برو که در همسایگی شماست. خب این فرد ایرانی بود دیگه، فرمود زیارت اون کسی برو که در همسایگی شماست. این فرد گفتش که آقا رضا رو میگید؟ با همین تعبیر. پیغمبر فرمود قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، سه مرتبه بگو درود خدا بر او، درود خدا بر او. خیلی خوبه که آدم این اسامی رو که در هر حال به کار میبره یا حتی مینویسه، صلواتش رو هم بنویسه، حتی اگر میتونه صلوات رو یا سلام رو کامل بنویسه. این ساد نوشتن یا عین نوشتن اب نداره، مخففه، ولی چه اشکال داره که آدم ثواب صلوات رو ببره؟
بله،
کامل هم بگه هم بنویسه،
معنی نداره،
معنی نداره، ثواب سلام و صلوات میبره که خدا شاهده اگر ما بدونیم ثوابش چیه، اون وقت میفهمیم که هر موقع این اسامی برده شد باید به طور کامل بگیم، و هر موقع که این اسامی مقدس رو بچه‌هامون هم میگذاریم سعی بکنیم نشکنیم، احترام این اسم رو آدم حفظ بکنه. مثلا اسم بچه اگر محمد باشه محمد نگیم بهش، یا فاطمه مثلا میذاریم فاتی نگیم بهش، اسم رو بتونیم به هر حال نشکنیم و حرمت این اسم محفوظ بمونه. در هر حال امام زمان علیه السلام هم اسامی و القابی دارن که اگر خاطر شریفتون باشه عرض می‌کردید در کتاب نجم الساقب مرحوم حاجی نوری 180 تا اسم و لقب حضرت آورده و بعضی ها تا 500 تا گفتن حضرت ولیعصر علیه السلام اسامی و القاب داره که آدم وقتی اینا رو به کار میبره با احترام به کار میبره، این جزء ادبه. به خصوص بعضی از القاب که سفارش مثلا حالا دیگه به هر حال ان شاءالله که ما رو میبخشه ما این اسم رو بخوام به کار ببریم چون نشستیم و با وصل میکروفون حرفا نمیتونیم کاری کنیم، لقب قائم حضرت که صلوات الله علیه وقتی که میاد مستحب ایستادن و بلند شدن که در سیره عملی اهل بیت بوده. امام صادق علیه السلام هر موقع که این لقب می اومده امام صادق علامه عالم وجود بلند میشد تمام قامت به احترام میکرد. دعبل خزائی که اشعار معروفی داره اون قصیده تائیش رو مدارس آیات خلط من تلاوتن کنار امام رضا علیه السلام شروع کردن اشعار رو خوندن به یه بیتی رسید راجع به امام زمان علیه السلام بله. که خروج و امام لا محالت خارجون یقوم علی اسم الله بالبرکاتی، اون امامی که قیام میکنه در آخر الزمان، تا این اسم اومد و این اشاره اومد به قیام امام زمان علیه السلام حضرت رضا علیه السلام بلند شد به تمام قامت بلند شدن و کف دستشون رو سر گذاشتن و فرمودن اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه که تو روایات هستش، تو بعضی از روایات هست که فلسفه این بلند شدن با این لقب و استحباب بلند شدن با این لقب قائم از این جهته، خیلی فلسفه قشنگی تو روایتی از امام صادق علیه السلام بیان شده، این تو منتخب الاثر این روایت اومده که وقتی که این لقب ذکر میشه این لقب قائم که اشاره به قیام امام قریب امام بزرگوار امام زمان هستش، حضرت ولیعصر علیه السلام یه عنایتی به این شخص بکنه، یه توجهی به این شخصی که اسم او رو و اشاره به دولت حضرت کرده عنایت بکنه. در هنگامی که حضرت داره بهتون عنایت بکنه بلنشین،
یه جور ادب کردن موقع
عنایت حضرت بلنشین. البته این بلند شدن اشاره به چیزی دیگری هم هست، آماده قیام بودن که ما هم آماده بلند شدنیم، ما هم آماده قیام هستیم، ولی علاوه بر او این اسمو که ما میاریم چون حضرت به هر حال این شکلی عنایت میکنه
ما حواسمون جمع
باشه، حواس جمع باشه اون موقع آدم بلند شه که در زیر سایه عنایت حضرت ادب رو به هر حال رعایت بکنه. بعد یکی دیگه از مواردی که باز در تو اسامی حضرت هست و جزء آدابش هست این هستش که اون اسم اصلی حضرت که همنام پیغمبر اکرم بود این احتیاطاً آدم این اسم رو نبره، میمه میم دال رو. حالا چرا؟ به هر حال این واقعاً سرش برای ما خیلی روشن نیست، ولی آی شریعتی روایات بسیار داریم، ما متعدد روایات داریم که این اسم رو نبرید.
به وقتی خاطرم هست همون اوایل بحثمون بود این اسم بله. شما هم همین جوری بر روایت هم فرمودید
همین جوری هم به همین شکل اومده بله. من فقط دو سه تا روایت رو تبرکم میخونم، حتی خیلی نمیخوایم رو این بمونیم رو این بحث، ولی خب چون فضای روایات مهدوی رو ما میخوایم در اختیار دوستان بگذاریم. از امام صادق علیه السلام یه روایتی هست که یقی با انکم شخصو ولا یهل لکم تسمیتو، او شخصش از شما غایب میشه ولی جایز نیستش که اسم او رو ببرید، اون اسم اصلیشو که هم نام پیغمبر اکرم. در یه توقی از خود امام زمان علیه السلام هست که فرمود ملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس، اگر کسی منو به نام ببره در یک محفلی و در جمعی از مردم. در یه روایت دیگه از امام هادی علیه السلام که یکی از اصحابش ابو هاشم جعفری فرمود لا ترون شخصه ولا یهل لکم ذکره به اسمه، شخصش رو نمیبینید و برای شما جایز نیستش که او رو با اسم ذکر بکنید. بعد ابو هاشم جعفری میگه خب او رو چجوری به نامیم؟ امام هادی علیه السلام فرمود بگید الحجه، مثلا با حجت با اون القاب و اسامی دیگرش الحجت من آل محمد صلی الله علیه و سلم. در هر حال البته حالی یه بس فقهی داره، من اولا نمیخوام واردش بشم، حالا هر کسی فتوای مرجع تقلیدش رو ببینه، بودن خیلی از فقهای ما، از جمله معمول فقهای این زمان، که میگن این مربوط به این حکم که حرمت نام حضرت رو بردن یا حتی کراهت اون اسم اصلی حضرت رو بردن مال زمان غیبت صغرا بوده. اون زمان چون خیلی خطر
روایت مال همون وقت بوده،
روایت که خب مال همون زمان، روایت مال اهل بیت.
نه منظورم اینه که این روایت هم ناظر به همون غیبت صغرا،
بعضی اینجوری برداشت کردن که اون زمان چون به هر حال زمان خوف شدید بوده و باید حضرت شناسایی نمی شده، مثلا در زمان غیبت صغرا که هنوز ارتباط برقرار بوده، این مال اون زمانه که به اسم نبرید. ولی بعضی دیگه گفتن نه، این حکم عام هست. ولی در هر حال احتیاطش این هستش که این همه اسامی و القاب حضرت دارن با این اسم اصلیشون برده نشن. در هر حال این یکی از مصادیق ادب و احترام نسبت به امام زمان، که ادب و احترام نسبت به اسم حضرت هست. سومین ادب و احترام رو من عرض میکنم، حالا اگر فرصت شد بعدش. سومین مصداق ادب نسبت به امام زمان، احترام کردن به منسوبین به امام زمان، اون افرادی که به گونه منسوبن، از خاندان حضرتن، یعنی یا از جهت جسمی منسوب به حضرتن، یعنی سادات از خاندان اهل بیت،
بله،
و یا از جهت معنوی مثل علمای صالح و بزرگ و حتی مؤمنین که اینا به گونه منسوبین به حضرتن دیگه. این رو حال ما یه توضیحی بعد از انشالله قلبت قرآن خواهد.
انشالله خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجای عالی. مشرفش به اثر قرآن دعوت میکنم که در بخش بعدی هم انشالله همراه ما باشید و انشالله یاد بگیریم ادب کردن در مقابل حضرت رو، که قطعا ادب ما در مقابل حضرت عنایات خاص حضرت رو هم شامل حال ما خواهد کرد انشالله. امروز صفحه 169 قرار روزانه سمت خدایی هاست. آیات 150 تا 155 سوره مبارکه اعراف در سمت خدا تلاوت میشه. باز میکردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل و سلم على رسول
و آل النبی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
ان شاء الله زندگی همه منور به نور قرآن باشه، منور به نور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. گفت ای که گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. خیلی ها گفتن که محزونیم، غمگینیم به خاطر بیماری هایی که وجود داره. بعضی از مرزا گفتن که برای شفای ما دعا بکنید. خیلی رو تخت بیمارستان هستن، حاجای عالی در بستر بیماری هستن. من خواهش میکنم از حاجای عالی که به برکت نام و یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و این آیاتون رو دعا بکنند و بیننده های خوب ما هم برای شفای همه مریضا، مخصوصا اونهایی که التماس و دعای ویژه گفتن، دعا بکنند و دوستان خوبمون هم آمین بگن ان شاء الله.
بله جناب شریف، واقعا این یه مطلب بسیار مهمه. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار اهل بیت رو تشریفات و عادت این دعا رو نکنن. ما اگر یه موقع خودمون بیمارستان بریم یا خودمون مبتلا باشیم یا مریضی داشته باشیم، به هر حال از اقوام و بستگان آدم میبینی که وقت چقدر درد داره، چقدر مشکل داره، چقدر اون زمان به هر حال تو غم و ناراحتی و اندوه و گرفتاری هستش که آدم خودشو بذاره جای اون بندگان خدایی که الان شاید بعضیاشون حتی مدت‌ها مبتلا هستن. خدا رو قسم میدیم به حق مادر هسته بری عصر علیه السلام، هم حضرت زهرا سلام الله علیها و هم خانم حضرت نریه سلام الله علیها، تمام مرزای اسلام رو به خصوص منظورین رو شفای عاجل کرم بفرمایید.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. مجدد اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و ان شاء الله در ادامه خدمت شما دوستان خوب باشید.
آیه 150 سوره اعراف، همین اولین آیه، ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. حضرت موسی بعد از اینکه کوه طور قرار بود 30 روز بره که اون الواح مقدسه تورات رو از خدا دریافت بکنه، اما 30 روز شد 40 روز، 10 روز هم اضافه شد. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر که در جای دیگری خدا فرموده. این 10 روز که تأخیر افتاد، یه عده‌ای از کسانی که منحرفینی بودن یه گوساله‌ای رو به هر حال درست کردن و گوساله پرستی رو باب کردن، به یه انحرافی تو امت از موسی درست کردن. حضرت موسی وقتی برگشت و این انحراف بزرگ رو دید تو امتش، خیلی ناراحت شد. ولما رجع موسی الی قومه، وقتی برگشت به سمت قومش، غضبان، خیلی غضبناک، اسفن و متاسف و ناراحت، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، فرمود که خیلی بد جانشینانی بودی بعد از من، بد عمل کردید. اعجلتم امر ربکم، نسبت به امر پروردگارتون که حالا 10 روز تأخیر انداخت، اینقدر شتاب کردید و جلو افتادید و یه کار دیگری رو بدون که تسلیم باشید انجام دادید. و القل الواح، اون تورات رو و الواح مقدسه رو کنار گذاشت و اخذ برأس اخیه، سر برادرش رو گرفت، هارون رو که جانشین خودش هم بود، یجر روح الی، کشید و شروع کرد به هر حال او رو توبیخ کردن. ببینید این رفتار حضرت موسی درسه که آدم وقتی یه انحراف فرهنگی رو توی جامعه میبینه غیرت داشته باشه. غیرت دینی اختصا میکنه که اینجور نباشه که بیتفاوت باشه، بگه حالا شده دیگه، مهم نیستش. نه، حضرت موسی اومد الواح مقدسه رو کنار انداخت، یعنی پرت کرد کنار و برادرش رو موش رو گرفت کشید و یه برخوردی که یه شوکی تو جامعه وارد بکنه،
چون براش مهم بود
که ببینم چقدر مهمه. بله. ببینم مسئله کوچیک نیست. این درس غیرت دینی است برای همه، به خصوص اونایی که مسئولیتی تو مسائل فرهنگی دارن، که بی تفاوت نباشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ادب در محضر حضرت رو گفتیم و ادب نسبت به اسما و القاب حضرت رو هم اشاره کردیم و قبل از تلاوت قرآن حاجی عالی فرمودن که ادب نسبت به منسوبین حضرت که همون سادات باشه.
بله، خدمت شما. کسانی که از جهت جسمی به هر حال به پیغمبر اکرم میرسن و از خاندان اهل بیت هستن، اینها خب یه ارتباط ویژه‌ای دارن با امام زمان علیه السلام و یه ارتباط خونی به تعبیری دارن از سادات، که هم اینها احترام خاص دارن و مؤمنین باید اینا را رعایت بکنن، و هم اون کسانی که منسوب به حضرتن از جهت معنوی ولو از جهت جسمی نه، علمای صالح و اهل عمل، برای اینا شاگردان مکتب امام زمان و حوزه امام زمانن، و حتی مؤمنین شیعیان امام زمان علیه السلام، اینا که منسوبن، احترام به اینها گذاشتن احترام به اون بزرگشونه. اصلا ببینید آیه شریعتی، این چیز فطریه. شما وقتی یه کسی رو بزرگ بشمارید، همونجوری که عرض کردم،
بله،
اون متعلقین و منسوبینش رو هم بزرگ میشمارید. خدا رو وقتی ما با عظمت میدونیم، که میدونیم، کعبه رو و پرده کعبه هم برای ما میشه محترم.
بله.
اون شطوری رو هم که برای قربانی میبرن، حدیثی که در قرآن داره، این جزء شعائر الهی است که قرآن میفرماید این رو هم باید تعظیم کرد، یعنی احترام بودش، مقصودم این.
بله.
و من یعظم شعائر الله فان ذلک من عظم الامور، چون منسوب شده به قربانی در راه خدا برای مسئله حج. خب حالا شما نگاه بکنید، پیغمبر اکرم که هدایت همه ما تا قیامت مدیون زحمات این بزرگوار هست، شکی نیست یکی از مصادیق احترام به اون که بچه هاش رو، نسل و اولادش رو دوست داشته باشه آدم و محترم بیش باره. احترام گذاشتن به بچه های پیغمبر در واقع احترام گذاشتن به خود اون بزرگه.
همینطوره تو مناسبات عادی خیلی روشنه دیگه، تو همین زندگی روزمرمون
خیلی واضح هستش. اون آیه قرآن که تو سوره شورا هست، آیه 23 سوره شورا، که پیغمبر به مردم بگو که من از شما اجر نمیخوام برای رسالتم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگر اینکه فقط ذوی القربای من رو و اون کسانی که منصور منه بچه های من رو دوست داشته باشید، که در وهله اول معصومین اهل بیت اینها مورد نظر تو این آیه هستن، و بعد شمول آیه تمام به هر حال بچه های پیغمبر رو میگیره. پیغمبر اکرم فرمود من اکرم اولادی فقط اکرمنی، کسی که بچه های من رو اکرام بکنه من رو اکرام کرده. یه روایتی خیلی زیباست از امام صادق علیه السلام هست که از قول پیغمبر اکرم، که پیغمبر فرمود انی شافع لاربعه اصناف یوم القیامه، من 4 دسته روز قیامت شفاعت میکنم ولو اینکه گناهان زیادی هم داشته باشن. یک، رجل نصر ذریتی، کمک بده به بچه های من. دوم، رجل بذل ماله لذریتی عند المزیق، اگه سیدی تو مزیقه بود، تو فشار بود، تو سختی بود، کمک مالی بهش بده. سوم، رجل احب ذریتی باللسان و بالقلب، اون کسی که بچه های من رو با دل و به هر حال با عمل دوست داشته باشه، عملا و قلبا دوست داشته باشه. چهارم، رجلون یس آفی هوایج ذریتی ازا تردو و شردو، اون کسی که حاجات بچه های من رو برآورده بکنه، اون موقعی که تحت فشارن، تحت فرار هستن، به خصوص تو دوره های قبلی
خفقان تاریخ
رو اگر ببینید، به قدری از سادات و علویین رو میکشتن، تو لای دیوارها و جرز دیوارها میگذاشتن. تو زمان بنی عباس و بنی امیه عجیب بود که اگه این توصیه های پیغمبر اگر نبود، که شاید هیچ کدوم از نسل پیغمبر باقی نمیمون. پیغمبر که میدونست که چه دوره های خواهد آمد، لذا اشاره های زیادی
و خیلی ها پناه دادن، حمایت کردن.
دقیقا همین رو حساب همین توصیه ها بود. امام صادق علیه السلام همون در قیامت که به هر حال مردم تو اون هول و تکان قیامت هستن، ندایی میرسه که ساکت باشید، پیغمبر اسلام صحبتی دارن. بعد پیغمبر بلند میشن میفرماید که هر کسی که منتی بر من داره یا خدمتی برای من کرده یا خیری به من رسونده بلند شه. همه میگن یا رسول الله ما چه منتی به شما داریم، تمام منت و خیر رو شما بر ما دارید. پیغمبر فرمود نه، اون کسی که به بچه‌های من اکرام کرده منت بر من گذاشته، اونا بلند شن.
عجیب.
یه عده بلند میشن. خطاب میرسه که یا رسول ما هر جای بهشت رو که میخوای اینا رو جا بده. پیغمبر فرمود که اینا رو همسایه خودم جاشون میدم،
چه خوب،
همسایه خودم اینها رو جا میدم. واقعش همین هستش. مرحوم مجلسی تو جلد 96 بهار از شخصی به نام عبدالله ابن مبارک که از صالحان کوفه بوده اونجا نقل کرده که این شخص عبدالله ابن مبارک هر یکی 2 سال یه مرتبه مکه میرفته، شاید حدود 40 سال این روند زندگیش بوده، آدم متمولی بوده. یه مرتبه باز برای اینکه به هر حال می‌خواد سفر مکه رو تهیه ببینه، شترانی رو می‌خواد بخره که کاروانی را بندازه به سمت مکه. وقتی رفته بود تو اون بازار شتر فروشا، پول زیادی هم با خودش برده بود، چشمش میفته به یه خانومی که تو زباله‌دان یه مرغابی مرده‌ای رو برداشته و پرش رو داره میکنه. این عبدالله ابن مبارک میره جلو میگه خانم مگه نمیدونیم گوشت مردار رو خوردن، حیوان مرده رو خوردن
حرام.
این حرام.
بله.
اون زن گفتش که با اون چیزی که مربوط به شما نیست توش دخالت نکن و نمیدونی توش دخالت نکن. ایشون باز اصرار میکنه میگه خانم این مردار، حیوان مرده است، لاشه است، خوردنش جایز نیست. او گفتش که ببین من از بچه های از زهرا هستم، سلام الله علیها، از علویین هستم، 4 بچه یتیم دارم، پدرشون مدتی از دنیا رفته، 3-4 روزی هیچ غذایی نخوردیم، بچه های من در حال مرگن، برای اون کسی که در حال مرگه گوشت مردار خوردن جایزه،
عجب.
حلال هستش در هنگام اضطراره. یه مرتبه زانوهای این عبدالله ابن مبارک میلرزه، میاد جلو میگه خانم گوشه چادر تو بگیر، هر چی پول و سکه طلا دینار به اصطلاح بود میرزه تو دامن او که مقدارش هم خیلی زیاد بود، میرزه تو دامن او و میگه اینا رو خرج زندگیت. و خودش برمیگرده، اون سال هم حج نمیره چون دیگه نداشته چیزی که حج بره. همون شب وقتی که ایام به هر حال حج تمام میشه و حاجی ها میرن و برمیگردن، عبدالله ابن مبارک میره برای دیدن بعضی از این حاجی هایی که همسایه هاش بودن، به اونها قبول باش میگه و زیارت قبول و برحال اونا هم به اون میگن که زیارت شما هم قبول، ما شما رو فلانجا دیدیم.
اون
یکی میگه عبدالله ما تو فلانجا تو اون موقف دیدیمت. تعجب میکرد. یکی از اون شبها خواب دید پیغمبر اکرم رو. پیغمبر اکرم فرمود که عبدالله تعجب نکن، اون موقعی که تو اون کمک رو به فرزند من دادی، به بچه من دادی، من دعا کردم درگاه خداوند متعال که پروردگار عالم ملکی رو، فرشته‌ای رو به صورت تو خلق بکنه که تا قیامت هر سال برای تو حج انجام بده. تا قیام قیامت. حالا خودت هم هر سال میخوای مکه برو میخوای نرو،
ولی گفتم که برن.
اهل بیت مدیون کسی نمیشن. اگه شما بگید بچه های پیغمبر اکرم و اهل بیت اکرام بکنی، 10 برابر جبرانش میکنن. البته من اینو عرض بکنم، ببینید وظیفه مؤمنین احترام کردن به سادات، اما این معناش نیست که سادات خودشون یه احساس مسئولیت تو خودشون
بکنن،
خودشون رو مثلا اینجوری ببینن. نه، هر کی یه وظیفه اینه،
یعنی وظیفه اونو در واقع با این روایات اینا سنگین‌تر میشه. واقعا وظیفه
اینه که بیشتر مراقب باشن،
چون منسوب به حضرت
بیشتری دارن، چون مسئول به حضرت، منسوب به حضرت. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود کار خوب از هر کسی خوبه، از تو که منسوب به ما هستی دو برابر خوبه، و کار بد از هر کسی بده و از تو که منسوب به ما هستی دو برابر بدی داره. اصلا قرآن راجب زنان پیغمبر تو سوره احزاب فرمود یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر یکی از شما همسران پیغمبر گناه آشکاری بکنه دو برابر چوب میخوره، چون منصور حرمت او رو از بین بردید. بزنتی از اصحاب امام رضا علیه السلام بود، بگیم ما تو مجلس امام رضا نشسته بودیم، حرف از سادات پیش اومد، سیدا پیش اومد. من به امام رضا علیه السلام عرض کردم که آقا اون منحرفین از سادات اونا مثل بقیه هستن، اونا چوب بخورن یا نه، مثلا چون از سادات هستن؟ امام رضا علیه السلام فرمود خوبان از ما دو برابر اجر میبینن، بدان از ما هم دو تا چوب بخورن، دو برابر چوب بخورن، چون یک حرمتی رو شکستن از اهل بیت، چون منسوب به اهل بیت هستن. امام رضا علیه السلام یه برادری داشت معروف تو تاریخ به نام زید النار.
بله.
زید جهنمی، آدم خوبی نبود. اون زمانی که حضرت تو خراسان بود، امام رضا علیه السلام یه مرتبه وارد مسجد شد، دیدیم گوشه مسجد یه جمعی رو جمع کرده، معرکه گرفته، هی میگه ما سادات، ما بچهای پیغمبر چیه، ما چنینیم، ما چنانیم، افتخار بکنیم. امام رضا علیه السلام بلند یه جوری که همه صدا رو شنیدن فرمود که زید، حرفای بقالای کوچه تو رو فریب، بقالهای کوفه تو رو فریب نده، خیال نکنیم یک تافته جدا بافته هستی، هر کسی عملش رو باید در نظر بگیره. بعد امام رضا علیه السلام فرمود اگه قرار بشه که تو بدون عمل قربی پیش خدا داشته باشی، پس از پدرت موسی بن جعفر بالاتری. چون پدرت موسی بن جعفر با زحمت، با عبادت، با تهجد، با سختی کشیدن قرب خدا رو به دست آورد. تو بدون سختی کشیدن بخوای قرب به دست بیاری، پس تو بهتر از اویی. این حرفا چیه؟ عمل باید داشته باشی. پس ببینید، خود سادات، خود منصوبین به اهل بیت باید این توجه داشته باشن. اما در این حال هر کی یه وظیفه ای داره، دیگران وظیفه‌شون احترام کردنه. حتی پیغمبر اکرم فرمود از سادات، اونایی که بدم هستن به خاطر من، درسته عملشون بده، حتی بهشون تذکرم بدین، اما در این حال ذاتشون خوبه، به خاطر من احترام بگذارید، عملشون رو تذکر بدید، دل محترمانه.
این وظیفه ماست،
این وظیفه ماست، وظیفه اونام خودشون حفظ کردن هستش. البته اگه یادتون باشه یه موقع هم میگفتیم سادات، خب کسانی که از طریق مادر هم منصوب به پیغمبر باشن، حالا به اصطلاح ما میگیم میرزا، اونام هم جزء ساداتن، همین احترام رو دارن از جهت احترام، حالا احکام فقهیش جداه، و حالا یا شجره نامه معتبری دارن یا مشهورن تو بین فامیل و اطرافیان به سادات بودن، این باید رعایت بشن. سیره بزرگان و علمای ما آی شریعتی فوق‌العاده نسبت به سادات، اصلا هرکی رسیده به جاهایی میگفتن با این رسیده. مرحوم آیت الله خسرانی نخودکی اصفهانی، ایشون درآمدش رو نصفش برای خانوادهش بوده، اون مقدار که تأمین بشن، نصفش رو خرج سادات فقیر میکرده. پسر ایشون که کتابی هم در خاطرات ایشون جمع آوری کرده، میگه پدرم با اینکه عبادت و ریاضت و زحمت و اینا خیلی زیاد داشت، اما میگفت روح تمام این اعمال خدمت به بچهای پیغمبر و ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اگه اون خدمت به سادات نباشه، اعمال بی روحه. بعد خودش میگفت من به هر چی رسیدم با سه چیز رسیدم: نماز اول وقت، رزق حلال، خدمت به بچهای پیغمبر و سادات. رحمت خدا و رضوان خدا و شریعتی بر میزبادهای تهرانی، من خدمتشون رسیده بودم، بس یکی دو سال پیش مرحوم شد، فوق‌العاده بودیشون. مرحوم میزبادهای تهرانی این بزرگوار نسبت به همه تواضع عجیبی داشت، ولی نسبت به سادات که دیگه چیز دیگری بود. یکی از شاگردای سر درس بهشون اشکال کرد، ایشون جواب میداد، او اشکال جواب، او قانع نمیشد. صدای میزبادهای تهرانی یه مقدار بلند شد. بعد که درس تموم شد، گفت عزیز من بیا من دستتو ببوسم. به شاگردش گفت بیا من دستتو ببوسم، صدام بر فرزند زهرا بلند شد. یه چیز درسی و علمی بود. یکی از شاگرداش باز از سادات بود، دنبال ایشون تا خونه هی سوال میکرد، مسئله میپرسید. حدود یکی دو ساعت ایشون رو سرپا نگه داشت تا دم در. بعد اون آخرش خیلی شرمنده شد، هی عذرخواهی میکرد که آقا تو رو قرآن ببخشید، حلالم بکنید انقدر اذیت. خب پیرمرد گفت نه چیزی نیست، من وظیفم. اون شاگردش گفت آقا اگه میشه یه چیزی از من بخواید براتون انجام بدم، یکم شرمندگیم کم بشه، یه کاری براتون کرده باشم. میزبادهای تهرانی فرمودن که اولا من وظیفمه، ولی خب حالا که اصرار میکنی من یه کاری بهت میگم انجام بده. اون این که در قیامت وقتی جواد رو میخوان ببرن به سمت جهنم، تو رو پیش مادرت از زهرا بگو مادر جان من دو ساعت تو دنیا وقتشو گرفتم، شما دستشو بگیر، شما شفاعتش بکن. به هر چی رسیدن با این احترام ها رسیدن. یه مورد دیگری هم ادب نسبت به حضرت ولیعصر علیه السلام داره.
از دو دقیقه فرصت داریم اگه میرسیم.
بله که ما این رو من که یه مقدار مفصل‌تر بهش برسیم، این رو انشالله میذاریم
جلسه بعد.
بله. احترام و ادب نسبت به اوقات، زمانها و مکانهایی که منصوب به حضرته، یعنی اون زمانهایی که یه نسبتی با حضرت داره،
مثلا نیمه شبان،
زمان نیمه شبان، جمعه ها، دوشنبه ها، پنجشنبه ها، عید فطر، عید قربان، عید قدیر، عاشورا، عرفه، تو این زمانها آدم میتونه ارتباط بیشتری با حضرت برقرار بکنه. مکانهایی هم هست که به گونه‌ای تو اون مکانها حضرت دوست داره اونجا یاد بشه،
مثل مسجد سهله،
مثل مسجد جمکران، مثل فرض کنید به عنوان مثال سرداب مقدس همزمان سلام در سامر را. اینا یه نکات و اسراری هم داره. اگر فرصتی شد ایشالا با تو جلسه بعد اینو مفصل تر بهش بپردازیم که به هر حال عجله توش نکنیم.
انشالله خیلی خوب، اتفاقا در جلسه بعد ایشالا دوستان منتظر باشن.
این وظیفه ما رو و وظیفه خودمون نسبت به حضرت ولی است در خصوص زمانها و مکانها بدونیم و انشاءالله به اونها عمل بکنیم. خیلی روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای عالی عزیز. خدا انشاءالله شما رو حفظ بکنه، بر توفیقاتتون بیفزاید و انشاءالله بینندگان خوب ما هم در کمال صحت و سلامتی باشن. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود به حضور آقای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. دوستداران مباحث ایشون می توانند برنامه فردا رو ببینن. آقای عالی دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
من عرض بکنم خدمت امام زمان علیه السلام که آقا ما که ادبی هر حال نداشتیم در پیشگاه شما، شما رو به حق مادرتون قسم میدیم که توفیق احترام و ادب محضر شما، توفیق احترام و ادب نسبت به اون چی که مربوط به شما هست رو به همه ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین. چه دعای خوبی، خیلی خوب. در پناه خداوند متعال باشید و جمیل بی بدیل پشت و پناهتون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای علی.
دردهایم غالباً پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم می زنی و روز را شب می کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب می دانم جهان وابسته الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. بی گمان وقتی بیایی از سر شرمندگی، پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود. از حرم تا جمکرانت بال در می آورند، آسمان زیر قدمهایم خیابان می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده، هرچه کم آوردم اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جم کران، وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. خوش به حال روزداری که به امید کرم، در کنار سفرت افطار مهمان می شود. روز محشر نامه اعمال ما را وا نکن، حتم دارم وا کنی حالت پریشان می شود. در قیامت دل خوشم اما به لطف جد تو، زامن من نیز آقای خراسان می شود.